اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در گام چهارم سلوک الالله بود، یعنی مراقبه و محاسبه نفس. نکاتی رو درباره مراقبه عرض کردیم، اما محاسبه نفس چند نکته باید بررسی بشه. اولین نکته این است که محاسبه نفس یکی از مهمترین آثارش در واقع این است که مانع ارتکاب انسان به گناه میشه و مانع شکست شدن توبه انسان میشه و اون لذات و تمایلاتی که در اثر گناهان سابق در انسان ایجاد شده، اونها فرصت ظهور و بروز پیدا نمی‌کنه. مؤمنان رو دعوت کرده به محاسبه اعمال. آیه 18 سوره حشر است. فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا پیشه کنید و باید هر نفسی، یعنی هر مؤمنی، نظر کند، دقت کند، وارسی بکند که چه چیزی را برای خودش فرستاده است در اون عالم. دوباره فرمان به تقوا میدهد و تقوا الله. در انتها میفرماید ان الله خبیر بما تعملون. این آیه دلالت بر ضرورت محاسبه داره. تقوای اولی که در این آیه آمده، اتقوا الله، دعوت به پرهیزکاری است، یعنی پرهیزکار باشید، بر انجام واجبات و ترک محرمات مداومت داشته باشید. یه حالا که این مرحله تقوا رو قرآن توضیح میده، میگه محاسبه هم داشته باشید. اگه خاطرتون باشه، ما مسئله تقوا رو در همون گام دوم مطرح کردیم که مسئله تعبد بود، تعبد و آگاهی بود، شریعت مداری بود. اونجا که باید انسان مراقب باشد که اعمال و کردارش بر اساس تکالیف الهی باشد. حالا می‌فرماید که پس باید محاسبه کنید، نظر کنید، وارسی کنید در اعمالی که انجام دادهید و انجام میدهید. و واتقوا الله دوم که در این آیه آمده، میخواد بفرماید که شما محاسبه نفس رو و وارسی کردن رو و حسابرسی کردن از نفس رو ساده نشمرید، سرسری نگیرید، با مسامحه و حسن ظن به خودتون از خودتون حسابرسی نکنید، بلکه بدون مسامحه، بدون رفق و مراد مدارا با نفس خودتون حسابرسی کنید و حساب نفستون رو بکشید و به خودتون حسن ظن نداشته باشید. چرا؟ چون ان الله خبیر بما تعملون، خدا به آنچه که شماها انجام میدهید آگاهی دقیق و جزئی و جز به جز دارد. بنابراین اگر خودتون رو فریب دادید یا ساده گرفتید حسابرسی را، بدانید که خداوند متعال این گونه نیست. یه نکته مرحوم علامه طباطبایی در اینجا میفرماید که این سیاق آیه ولتنظر نفسد، نفهم رود ولتنظرو و ولتنظر نفسو، یعنی باید انجام بدهد. نفسی، نفسی یعنی برخی از انسان ها این کار انجام بده، برخی از مؤمنان اقدام به محاسبه میکنن. یعنی این آیه میخواهد بگوید که هر چند ما به همه مؤمنان فرمان میدهیم، تکلیف کردیم که محاسبه اعمال داشته باشن، اما اندکی از مؤمنان اهل مراقبه و اهل محاسبه اعمال می شوند. مسئله ضرورت محاسبه اعمال در روایات هم زیاد درش تأکید شده. امام صادق علیه السلام می فرماید حق علی کل مسلم یعرفنا ان یعرض عمله فی کل یوم و لیلت علی نفسه و یکون محاسب نفسه. بر هر مسلمانی، بر هر مؤمنی که ما را می شناسد، به ما اهل بیت معرفت دارند، بر او واجب است که در شبان روز اعمال خودش را محاسبه بکند و خودش را حسابرس اعمالش قرار دهد. و ان رعا حسنتم، اگر حسنه ای دید، کار نیکی دید، استزادم انها، کوشش بکنه اون عمل حسنش رو بیشتر بکنه. و ان رعا سیعتن استغفر منها، اگر گناهی دید از او استغفار کنه. لأن لا یخزا یوم القیامه، تا در روز قیامت دچار خزی و خاری و خفت نباشه. خب اینجا فرمود خودتون رو محاسب نفس خودتون قرار بدید. روایات مشابه هم داریم. امام کاظم علیه السلام در روایتی می فرماید که لیس من نامن لم یحاسب نفسه فی کل یومن، از ما نیست هر کسی که اعمالش را در شبان روز محاسبه نکنند. شرط محبت به اهل بیت محاسبه نفس نیست، اما کسی که میخواد از اهل بیت شود، اهل سر اهل بیت بشه، یک رابطه ویژه با اهل بیت برقرار بکنند و اهل بیت او رو از خودشون بدانن و از الطاف و مراهم غیبی و معنوی اهل بیت برخوردار بشه، او باید اهل محاسبه باشه، اهل مراقبه باشه. از ما نیست یعنی از اون مرحمت‌های ما، از اون هدایت‌های ویژه ما، از اون فیض‌های باطنی ما برخوردار نمی‌شوید مگر اینکه اهل محاسبه شوید. چرا؟ همین ولایتی که دارید، محبتی که دارید، در روز قیامت باعث شفاعت میشه. ما شفاعت، اما اگر میخواهید فراتر از شفاعت از ما به شما برسد در دنیا و آخرت، باید اهل محاسبه شوید. قرآن در سوره انبیا آیه 47 میفرماید که اعمالتون رو باید حسابرسی بکنید، مراقب باشید، حسابرسی بکنید. چرا؟ چون فردای قیامت ما حسابرسی میکنیم. هیچ کدوم از اعمال شما هم در دنیا گم نمیشه. فکر نکنید اگر شما حساب اعمالتون رو نداشتید ما هم نداریم. نکنید اگر شما مراقب نبودید، حسابرسی نکردید، ما هم حسابرسی نمیکنیم. نه. و ان کان مثقال حبة من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین، یه ذره از خردلم اگر عمل خیر یا شر انجام بدید، این در واقع جمع میشه، حساب میشه، دیده میشه، نگهداری میشود، گم نمیشود. امام صادق علیه السلام میفرمان فحاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از این که به حسابتون برسن خودتون حسابرسی بکنید، اعمالتون حسابرسی بکنید. چون هر عملی که انجام میدهید یه اثری در جان شما دارد، در روح شما دارد. این آثار متراکم می شود، بدون اینکه خودتون متوجه بشید یه دفعه شما رو دگرگون می کنم. قبل از اینکه اعمال شما رو دگرگون کنن، خودتون با حسابرسی و مراقبه اون اعمال ناشایست رو از خودتون دور بکنید. هم باید محاسبه داشت، هم باید توزین داشت، موازنه داشت. محاسبه یعنی حساب بکنید چه مقدار طاعت داشتید امروز، چه مقدار گناه داشتید. بعد بیاید اینا رو وزنشون کنید، توزینشون کنید. ببینید حالا این نمازی که خوندید چه وزنی داره؟ کار خیر دومی که انجام دادید چه وزنی داره؟ او رو وارسی بکنید. ببینید چه مقدار از شرایط یک عبادت خوب رو داره؟ چه مقدار از شرایط یک عمل صالح رو داره؟ گناهانتون هم همینطور وزن بکنید. بعد ببینید که حالا کدوم یکی وزنش بیشتره و کدوم یکی در واقع میچربه بر دیگری. محاسبه نفس رو دیگه معناش رو میدانید. اون این است که انسان در آخر شب موقعی که میخواد بخوابه تمام این اوقات روزش رو وارسی بکنه، اعمالی که انجام داده، آنچه را که دیده، آنچه را که شنیده، آنچه را که گفته، آنچه را که انجام داده، کجا رفته، کجا نرفته، همه اینا رو بررسی بکنه و ببینه کدوم یکی مرضی خداست و مورد رضای خدا بوده و به دستور خدا بوده و یکی کدوم یکیش نه، به دستور شیطان بوده، به دستور هوای نفس بوده. اعمال رو وارسی بکنه. البته این نوع محاسبه مال ماهایی است که در آغاز راهیم، میخواییم تازه راه بیفتیم. اما اونایی که اهل سیر و سلوکن، یه مدتی که از سلوکشون میگذره، یه محاسبه و مراقبه اونا به آخر شب نمیرسه. و همون موقعی که احیانن اگر در طول روز یه گناهی ازشون سر بزنه، یه لغزشی، یه خطایی سر بزنه، همون لحظه میفهمن، همون لحظه متوجه میشن، همون لحظه قلبشون میگیره، دلشون میگیره و از درون یک نیروی، یک ندایی به اونها نهیب میزنه و هوشیار میشن. همونجا حسابرسی میکنن و استغفار میکنن، توبه میکنن و اینها دیگه نمیذارن به شب برسه. اما اونی که اهل سیر و سلوک نیست، نه، در طول روز حواسش نیست، میگه، میشنوه، میبینه، کار انجام میده، بخشش طاعت هست، بخشش مباح هست، بخشش حرامه، اما حواسش نیست، متوجه نمیشه. این باید شب مراقبه بکنه، شب محاسبه بکنه، مراقبش البته در روز، شب حساب رسی بکنه. اما اونی که یک دل آگاهی یا نیمه آگاهی پیدا کردن، یک دل نیمه هوشیاری پیدا کردن، اونا نه، هر وقت در طول روز یه خطایی، یه لغزشی، ولو گناه صغیره باشه، ازشون سر بزنه، انگار یک زنگی در گوششون به صدا در می آید، یک نهیبی، یک ندایی از درون اونها رو در واقع بیدار و هوشیار میکنه تا همونجا صاف برسن و عملشون و او رو جبران بکنه. در مسئله محاسبه نفس چند تا در واقع الزام هست که ما باید این الزامات محاسبه نفس رو توجه بهش داشته باشیم. اولین الزام از الزامات محاسبه نفس آگاهی کافیه از واجبات و محرمات عملی و اخلاقی. تا شما ندونید ریز به ریز، جز به جز آموزهای اخلاقی رو، چه فضائل رو، چه رذائل رو، اگر واجبات رو به جز جز در طول روز ندونید، محرمات رو ندونید، چجوری میخواید حساب رسی بکنید؟ چجوری میخواید مراقبه بکنید؟ به همین خاطر در اون گام دوم ما مسئله تعبد و آگاهی رو آوردیم. گفتیم تا آگاهی نباشد نمیتونید شما در واقع گامهای بعدی رو بردارید. بنابراین باید یه آگاهی هایی پیدا کنیم، در اثر مطالعات، در اثر این جلسات دینی آگاهی پیدا کنیم از اون واجباتی که مورد ابتلاء ماست تو حوزه های مختلف، فردی، اجتماعی، خانوادگی، نسبت به دوستان، نسبت به اقوام، در همسایگی، در واقع همکاران، چه فردی، چه اجتماعی، چه عبادی، چه غیر عبادی، این آموزه‌های عملی و اخلاقی رو جز به جز بدانیم تا بتونیم ببینیم آیا این عمل من موافق با شرع بوده یا نبوده. الزام دوم در محاسبه نفس، سوء ظن به خوده که عرض کردیم. همیشه خودتون رو متهم بدانیم. یعنی اون در محاسبه اونایی که مطمئن میشید که گناهه، خب که هیچی. اونایی که مطمئن نمیشید، شک دارید، اونا رو هم جز لغزش ها بدونید. یعنی شکیات رو خودتون رو تبرئه نکنید. میگه نه، حالا این که معلوم نیست گناه باشه نه، که معلوم نیست لغزش باشه نه. یا همون آیه شریفه فرمود ول تنظر نفسون ما قدمت لقد، بگو اتق الله، یعنی در محاسبه خدا بترسید، در محاسبه دقت بکنید، سرسری نگیرید، با خودتون مدارا نکنید، تسامح نکنید. اینجا همون رو میخواد. سومین الزام از الزامات محاسبه نفس این استش که خب شما اگر در شب محاسبه کردید این تعداد طاعت داشتید، این تعداد گناه، طاعتتون رو لطف خدا بدونید، منت خدا بدونید، توفیق خدا بدونید، ای به خودتون منتسب نکنید، خوشحال نشید، شاد نشید که بعد مثلا این تعداد طاعت انجام دادن. گناهانی رو احیانا علیاذ بالله اگر انسان ازش سر بزنه، شب ما که گناهان خودش رو ردیف کرد، این گناهان رو حجت خدا بدونه بر خودش، دلائل خدا بدونه بر خودش، یعنی بگه آقا من این گناه، همین گناه ها کافیه که من از چشم خدا بیفتم، همین گناه ها کافیه برای اینکه خداوند نظر لطفش رو از من برداره، هرچند انشاءالله بر نمیداره. الزام بعدی این استش که در مراقبه و در محاسبه هیچ وقت انسان از طاعتی که انجام میده رضایت نداشته باشه. نگه این دو رکعت نمازی که خوندم یه آخرش بود، بهترین نماز بود، نه، بدونه که در همین نمازش نقایص زیادی، اگر اون خبیر، اون خدای خبیر، اون ملائکه اگه بخوان وارسی کنن، کلی عیب و ایراد ازش میگیرن. شاید خود من عیب و ایرادی نبینم، هم نوعان من عیب و ایرادی نبینن، اما خدا میبینه. بنابراین هیچ وقت از طاعتی که انجام میدیم راضی نباشیم و فکر نکنیم که حق الهی رو به جا آوردیم، حق بندگی رو به جا آوردیم. بنابراین نه به لحاظ کمی و نه به لحاظ کیفی هیچ وقت از اون طاعتی که داریم احساس رضایت به ما دست نده. همیشه خودمونو بدهکار ببینیم، ناقص ببینیم. این باعث بشه که جستجومون رو بیشتر بکنیم، کوششمون رو بیشتر بکنیم، تلاشمون رو بیشتر بکنیم. اما اگر گفتی نه، خب راضی شدی به اونی که داری، راضی شدی به همین طاعت، دیگه نه، به کمال اون طاعت فکر نمی کنیم. هر چقدر نمازتون رو، دیگر عبادات رو، ذکر رو، اینها رو عمیق‌ترش بکنید، لطیف‌ترش بکنید، نورانی‌ترش بکنید، باز جا داره برای رشد و پیراستگی از لغزش‌ها و نقصان‌ها. خب مبحث بعدی ثمرات محاسبه است. یکیش رو عرض کردیم که محاسبه حافظ توبه است. و به نوعی دیگر، یکی دیگر از ثمرات محدود شدن طغیانگری نفسه که این در ادامه همون است که عرض کردیم. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند قیدوا انفسکم بالمحاسبه و املکوها بالمخالفه. نفس امارتون رو، این هواهای سرکش رو، با محاسبه فقط میتونید مقیدش بکنید و با محاسبه میتونید در واقع قدرت پیدا کنید برای مخالفت کردن. املکوها بالمخالفه. خب حضرت میفهمن شما باید نسبت به نفس امارتون دو تا کار انجام بدید. یک، او رو مقید کن، در قیدش بیارید، در قول و زنجیرش بیارید، آزادیش رو ازش بگیرید، سر به هوایی رو ازش بگیرید، یلگی و رها شدگی نفس امارتون رو ازش بگیرید. چه جوری؟ با محاسبه. قید و مقیدش کنید، زندانی کنید، دست و پای نفس امارتون رو با محاسبه ببندید. اگه محاسبه های دقیق داشته باشی، نفس اماره من موقعی که دید من امشب حسابی محاسبه کردم، حساب رسی کردم، بر خودم رو سرزنش کردم، خودم رو جریمه کردم، دیگه فردا در واقع سرکشیش کمتر میشه. اگه فردا محاسبم همینطور شد، باز پس فردا سرکشی کمتر میشه. بعد فرمود کار دوم که باید مالک نفستون بشی، مالک در واقع این نفس اماره. چگونه؟ با مخالفت کردن. هر چی بتوانید بیشتر با نفس اماره مخالفت کنید، بیشتر زمام او رو در دست گرفتید، افسار نفستون رو در دست گرفتید. ثمره دیگر که مرتبط با این است، تقویت ملکه تقواست. با محاسبه ملکه تقوا در انسان تقویت میشه. ازا پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه. هیچ وقت شماها به مقام تقوا نمیرسید، هیچ وقت به ملکه تقوا نمیرسید، مگر حتی مگر اهل محاسبه بشید. لا یکون الرجل من المتقین، نمیتونید از زمره متقین در بیاید، جزء اونا بشید، مگر اینکه محاسبه نفس کنید، اونم به شدت خیلی شدید محاسبه نفس بکنید. حتی محاسبه نفستون از محاسبه یه شریک نسبت به شریک خودش در تجارت باید شدیدتر باشه. فیعلم من عین مطعمه، بدونید که رزق و روزیتون از کجا میاد، چجوری دارید رزق روزیتون رو کسب میکنید، حلال حرامه، من عین مشربه نوشیدنیاتون از کجاست، خوراکی ها از کجاست، لباس ها از کجاست، من عینم البسه، امن هلن زالک ام من حرام، آیا از مال حلال است، از اموالی است که حقوق خدا درش تعدیه شده، ادا شده، حقوق مردم، فقرا ادا شده ازش یا نه. ثمره دیگر محاسبه نفس خودشناسی، آگاهی بر ضعف‌ها و عیوب نفس. تا شما ما محاسبه نفس نکنیم نمیفهمیم تو دلمون چی، نفسمون چه خلاصه بدیهایی داره، چه آفتهایی بهش خورده، چه انحرافهایی پیدا کرده، چه بیماریهایی پیدا کرده. حکایت ما حکایت کسیست که نمیره دکتر، نمیره آزمایش بده، نمیره خب فکر میکنه و حالش خوب، یه روز که میره چکاپ میده میبینه خلاصه قندش بالاست، خونش، فشار خون داره، چربی خون داره، چه داره چه داره. با وارسی کردن، آزمایش دادن فهمید که چه بیماری هایی داره بدنش. روح ما هم همینطوره. اگه محاسبه نفس نکنیم، مراقبه نکنیم، نمیتونیم بفهمیم چه ضعفایی داریم. مراقبه لازمه، در طول روز مراقب باشم اعمالم رو، رفتارم رو، گفتارم. به همین خاطر امیرالمومنین فرمودن که من حاسب نفسه علی العیوب وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه و استقال الذنوب و اصلح العیوب. هر کسی که محاسبه نفس بکنه، اولا بر عیبهاش، بر اون رذایل اخلاقیش آگاه میشه. آیا من حسادت دارم یا ندارم؟ آیا من بخل دارم یا ندارم؟ آیا من کینه دارم یا ندارم؟ آیا نسبت به دروغ گفتن سستم یا نه؟ ریا دارم یا ندارم، تواضع دارم یا ندارم، خودشیفته هستم یا نیستم، مغرور هستم یا نیستم. اینا رو با مراقب و محاسبه آدم میتونه بفهمه، بدونه که نمیشه. و احاطه به ذنوبه، از گناهانش آگاه میشه، احاطه بر گناهانش پیدا میکنه. خب موقعی که مؤمن سالک آگاه شد به عیوبش و آگاه شد به گناهانش، فرمود استقال از ذنوب و اصلح العیوب، شروع میکنه، انگیزه پیدا میکنه، نیرو پیدا میکنه، خداوند متعالم بهش کمک میکنه تا اولا گناهانش روز به روز کمتر بشه و ثانیاً عیوبش اصلاح بشه. گام بعدی گام عبادت است. گام پنجم گام عبادته. این مسائلی که تا اینجا گفتیم تقریبا نقششون نقش مانع زدائی بود، نقششون نقش گند زدائی بود از روح و نفسمون. مثل گام اول که توبه بود، بعد به نوعی آگاهی که مقدمه بود، بعد برای در واقع اون اخلاص پیدا کردن، بعد محاسبه، مراقبه، اینا همه تقوا، اینا کنترل میکنه نفس رو و انسان رو از گناهان دور میکنه. خب زمینه آماده میشه برای عبادت. یعنی اگر انسان توبه واقعی کرد، بعد اهل مراقبه و محاسبه بود، بعد در نیت و اخلاصش دقت کرد، بعد مراقب بود در طول روز اعمال و کردارش طبق مرضیات خداوند متعال باشه، این کم کم روحش آماده میشه برای اوج گرفتن، برای توجه تام پیدا کردن. و عبادت نقشش اینجا روشن میشه. کار اصلی، وظیفه اصلی اینجا دیگه بر عبادته. عبادته که میتونه این رو ایجاد کنه. اگر خاطر شریفتون باشه در اون مباحث نظری این بحث سیر و سلوک، عرض کردیم که روح انسان طور ذاتی قابلیت اتصال با عالم غیب و قرب به حق تعالی رو داره. منتها یک موانعی هست که این موانع نمیذاره اون توجه رو پیدا بکنه، التفات و توجه اتصال برقرار بشه. حالا این برخی از این گام هایی که عرض کردم اون موانع رو سست میکنه، از بین میبره. عبادت کمک میکنه روح بتونه اون توجه لازم رو پیدا بکنه. چطوری؟ عبادت روح انسان رو لطیف میکنه، سر رو روح انسان رو لطیف میکنه، روشن میکنه و به گونه آماده میکنه که کمترین به صلاح عاملی اون توجه التفات به عالم معنا برش حاصل بشه. به بیان دیگر عبادت باعث میشه که ایمانها و باورهای ذهنی ما و مفهومی ما و از جنس علم حصولی ما تبدیل بشه به باورهای شهودی، تبدیل بشه به علم حضوری، تبدیل بشه به اتصال قلبی با عالم ملکوت. باعث دگرگونی در جان ما میشوند این عبادت ها. نقش بسیار مهم و عظیمی عبادت برای تلطیف سر و روح انسان داره. خب اما نه هر عبادتی، عبادت مؤثر، عبادت کارساز، عبادت در واقع تحول ایجاد کن. حالا عبادت مؤثر، عبادتی که این رسالت رو میتونه بر عهده داشته باشه و ما رو در واقع کم کم متصل بکنه و مرتبط بکنه با اون عوالم و حق تعالی، به چند تا شاخصه داره. اولین شاخصه عبادت مؤثر این استش که با آگاهی و تفقه باشه. لا خیر فی عبادتن لیس فیها تفقه، خیری در عبادتی نیست که در اون عبادت تفقه نباشه. باز شما رو ارجاع میدن به اون گام دوم که عرض کردیم، آگاهی و تعبد هست. باید تفقه باشه، علم داشته باشیم. علوم مربوط به مبدأ و معاد، علومی که در واقع ما رو به خدا بیشتر متوجه میکنه، به اون عالم و معنویات متوجه میکنه، علوم در واقع ناظر به اخلاقیات و عقاید و اموری که قرآن عهده دارش هست. دومین ویژگی و شاخص عبادت مؤثر این است که عبادت از روی عشق باشه، از روی محبت باشه، محبت به عبادت، عشق به عبادت. یعنی در واقع انسان از عبادت کردن لذت ببره، از نماز خوندن، ذکر گفتن، توجه قلبی به خدا انطور برترین لذت ها رو ببره. به همین خاطر پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که افضل الناس، برترین شما امت، من عشق العباده و آنقها، اون کسی است که به عبادت عشق ببرزد. عشق العباده، به عبادت عشق ببرزد. فآنقها، عبادت رو در آغوش بگیره. عبادت به عنوان یک تکلیف اجباری کسل کننده، بالاخره از روی عوامل بیرونی نباشه، واقعا لحظه شماری بکنه برای عبادت. صبح که نماز میخونه میره برای کار و زندگی، منتظر ظهر باشه، منتظر باشه. و با شرها به جسدهی با احبها به قلبه، عشق العباده فعانقها و احبها به قلبه، با قلبش عبادت رو دوست داشته باشه، با بدنش او رو انجام بده. و تفرق لها، فراغت بال پیدا بکنه برای نماز. ما که نمیتونیم، ما نمیتونیم مثلا تا ساعت 12 ظهر مشغول کارمون 12 دقیقه باشیم نماز بخونیم. خب لازمش این استش، اونا که میتونن، البته شرایط شغلیشون بهشون اجازه میده، یه 10 دقیقه یه ربع زودتر برن در اون محل عبادت و با ذکری، با دعایی، با استغفاری خودشون آماده برای عبادت بکنن. حالا اونا که نمیتونن، کارمندن، جایی، شرکت و اینها، خب ولی میتونن بالاخره اون نیم ساعت مونده به وقت عبادتشون یه مقدار توجه قلبیشون رو بیشتر بکنن. فهو لا یبالی علی ما اسفه من الدنیا علی عسر ام علی یسر، چنین کسی دیگه خیلی هم و غم دنیایی نداره، سختی های دنیا رو با رضایت تحمل میکنه، آسانی هاش هم که همین. یه روایتی حضرت امیر دارن، در اون روایت میفرمایند که اذا احب الله عبدا الهمه حسن العباده، موقعی که خداوند متعال به یک بنده محبت پیدا میکنه و خلاصه اون بنده معشوق خدا میشه، محبوب خدا میشه، الهمه حسن العباده، خداوند به چنین بنده عبادتش رو الهام میکنه. نفرمود علمه حسن العباده، نفرمود به او تعلیم میده، علم بهش میده، فرمود الهام میکنه. الهام با علم یه وجه اشتراک دارن، یه وجه افتراق دارن. یه وقت خداوند یه چیزی رو به ما الهام میکنه، یه وقت به ما تعلیم میده. فرق تعلیم با الهام، وجه اشتراک دارن. وجه اشتراکشون که در هر دو آگاهیه، در هر دو آگاهی بخشیست. ما که به من تعلیم داده میشه یه چیزی، من رو آگاه میکنن به اون. الهام هم که میکنن باز آگاهی. اما در الهام یک ویژگی هست که در آگاهی نیست. اون ویژگی که در الهام است، انگیزه و شوره، انگیزه و شور و شوق، عزم. یعنی یه وقت هستش که شما رو آگاه میکنن که آقا مثلا این عمل الف عمل خوبی است، عمل مقربی است، خدا خوشش میاد. مثلا آگاه میشید، این آگاهی ممکن بدید انجام بدید، ممکن انجام. یه وقت میان این عمل الف رو در شما الهام میکنن، یعنی علاوه بر اینکه آگاه میشید که این عمل مرضی خداست و خدا دوست داره، یه عزم جزمی، یه شوقی، یک انگیزه و میل زیادی در شما ایجاد میشه که حتما برید اون رو انجام بدید، با شوق و ذوق انجام بدید. کار الهامه. لذا امیرالمومنین میفرماید که اگه خدا متعالی بنده دوست بشه، عبادتش رو الهام میکنه به او، یعنی یک شوقی، یک میلی، یک علاقهی، انگیزه شدیدی نسبت به عبادت در او حاصل میشه. شاخصه بعدی عبادت مؤثر این استش که با حضور قلب باشه، با توجه باشه. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن اعبد الله کانک تراه فان کنت لا تراه فانه یرا. اگر میخوای خدا رو عبادت بکن، یه جوری عبادت بکن که میبینیش، خدا رو با قلبت ببینی در عبادت. خب ماها که فعلا نمیتونیم، به این مرحله نرسیدیم، ما باید چیکار بکنیم؟ فان کنت لا ترا فانه یرا. یا در عبادت کردن خدا رو ببین، یا اگه نمیتونی ببینی یه جوری باش که خدا تو رو میبینه، یعنی یه توجهی، یه حضور قلبی، یه تلقینی، یه تذکر مستمری به خودت بده که خدا تو رو داره میبینه، در محضر خدا هستی، خودت در چنین حسی قرار بده، یک حس مستمر، یک حس مستمر در طول عبادت که من خدا داره منو میبینه، حرفی که دارم میزنم، احیانا اگه دلم شکست گریهی میکنم، رکوعم رو، سجدم رو، جملاتم رو، عباراتم رو، تضرعم رو، استغاثم رو، دعاهم رو، اینا رو داره میبینه، من دارم در محضر خدا بی واسطه میبینه، نه با واسطه، نه با واسطه ملائک، بی واسطه میبینه. من اگه این حس رو داشتم در طول عبادت، این خیلی مهمه، خیلی کارسازه. توجه به معانی عبادت و مفاهیم اونها هم که جای خودشه، اما مهمتر از توجه به مفاهیم در عبادت، مثلا در نماز، مهمتر از توجه به مفاهیم سوره حمد و سوره اخلاص، همینیست که عرض کردم، این حسیست که عرض کردم، حسی که فانه یراک، خدا داره تو رو میبینه. شاخصه بعدی این است که اینا شاخصه با هم پیوند داره دیگه، یه نوعی رابطه ترتبی و علی و معلولی بینشون برقراره. شاخصه چهارم این استش که از روی عادت نباشه. ما یکی از عللی که باعث شده عبادت‌های ما در ما خیلی کم اثر باشه این که از روی عادت شده، عادت کردیم صبح پا میشیم نماز میکنیم، عادت کردیم زور میکنیم. فنود افضل العباده غلبت العاده، برترین عبادت ها غلبه کردن بر عادت هاست. حالا این روایت رو دو جور میشه معنا کرد، دو معنا داره میتونه داشته باشه. بر اساس یک معنا ربطی به این بحث ما نداره و اون معنا اینه که بگوییم مقصود امیرالمومنین این استش که اگر توانستید بر عادت‌های خودتان غلبه کنید، فکر نکنید شما فقط بر عادت غلبه کردید، نه، برترین عبادت رو انجام دادید. یعنی نذارید عادت‌ها در زندگی مالک شما باشه. عادت‌ها تو همه چی، تو درس خوندن، تو معاشرت با همکار، تو سر کار رفتن، نذارید عادت بر شما غلبه کنه. همیشه در تکاپو باشید، در تحول باشید و نذارید کارها بر شما عادت بشه. همیشه باید یک تغییری درشون باشه، یک رشدی باشه. لذا اونایی که عادت بر اونها غالبه، اونا ارادهشون از دست میدن، اختیارشون از دست میدن. اصولا اعتیاد هم از عادت دیگه. کسی که معتاد میشود فرض کنید به مواد مخدر یا به مشروبات الکلی، این کشیدن این مواد مخدر، مصرفش یا مصرف این مشروب برای شده عادت. انگار دیگه این عادت مالک اراده شده، مالک ذهن شده. سر وقتش که میرسه به اختیار با میشه میره در واقع اون مصرف رو انجام میده. امیرالمومنین فهمید که بر عادتهاتون غلبه کنید. حتی عادتها عادتهای مباح باشه. چرا؟ عادتهای الهی، عادتهای عبادی، عادتهای معنوی، نه اونا عادت نیست. ولی سعی کنید که محکومه به عادات. اگه این معنای روایت بود که هیچ. اما یه معنا ممکنه این استش که برترین عبادت این استش که از روی عادت نباشد، بلکه با همون شور و شوقی باشد که عرض شد. شاخصه دیگر عبادت مؤثر، عبادتی که روح انسان رو لطیف میکند و متوجه به ملکوت میکنه، این استش که عبادت پیوسته و مداوم باشه. مداومت بر عبادت. عبادت ها اگر مؤثر بود اون اثر اصلی و حقیقی خودشو میذاره و الا اثر نمیذارن، اثر مطلوب و درخوری رو در جان انسان ندارن. امیرالمومنین فرمودن که دوام العبادت برهان الظفر به سعاده. دوام عبادت نشانه و دلیل پیروزی رسیدن به سعادت. میفهمد اگر دیدی که بر عبادتی مداومت داری، این مداومتتو نشانه پیروزی بگیر، نشانه این بگیر که اون عبادت اثر خودشو میذاره. خب پس بنابراین ما باید مداومت یادمون نره، پیوستگی یادمون نره. البته این به نوعی به استقامت برمیگرده که انشالله بعدن یه مقدار بیشتر توضیح میدیم. امام کاظم علیه السلام می فرماند که ما اقبح الفقر بعد الغنا. چقدر بده فقر بعد از ثروت. خلاصه یه کسی در طول عمرش زندگی متوسط داره هیچ، یا فقیره هیچ، اما یه نفر ثروت داشته، در ناز و نعمت بوده، غنی بوده، یه دفعه فقیر میشه. امام فرماند این خیلی وضعش بدتر از اونیست که همیشه فقیر بوده. و اقبح الخطیه بعد النسک. چقدر بد است گناهی که بعد از عبادت انجام بشه. رفته مسجد، نماز خونده، نماز جماعت خونده، بعد تو همون حیات مسجد یه دفعه غیبت میکنه، یه دفعه تهمت میزنه، یه دفعه فحش میده، نگاه ریبامیز به نامحرم پیدا میکنه. یه با تو الان عبادت کردی، الان با خدا حرف زدی، چند ثانیه بعد، چند دقیقه بعد خطا کردی، گناه. میگه خیلی زشته. این از اون کسی که اینجوری نیست بدتر وضعش. و اقبح من ذلک، امام کاظم میفهمد که قبیح‌تر از همین دو موردی که گفتیم، العابد لله ثم یترک عبادته. این کسی عبادت میکنه خدا رو، بعد ترش میکنه عبادت شو. لذا باید مراقب. شاخصه بعدی این استش که پنهانی باشد و مخفی باشه. اعظم العباده اجرن اخفاها. عظیمترین عبادت ها به لحاظ اجر و پاداش مخفی ترین اونهاست. در روایات هم داریم، در سفارشات سلوکی بزرگان سیر و سلوک و معرفت هم داریم که واجباتتون رو تو جمع انجام بدید، ولی عبادت‌های مستحبی رو در خفا انجام بدید. عبادت در خفا دو تا ثمره داره. اولین ثمرش این استش که از ریا کردن انسان در امان میمونه و مخفیه دیگه، کسی نمی. دومیش یه توجه آدم هم بیشتره، حضور قلب آدم در خفا بیشتر از این که در جلوی جمع باشه. شاخصه یه بعدی این استش که همراه با پاکیزگی باشه عبادت. من طلب العباده تزکا لها، کسی که طالب عبادت هست خودش رو برای عبادت پاکیزه میکنه، هم به لحاظ ظاهری و هم به لحاظ اخلاقی و رفتاری. خب تا اینجا ما شاخصه های عبادت رو عرض کردیم. یه چند نکته درباره آفات عبادت، یعنی اون چیزهایی که عبادت رو فاسد میکنه، مانع اثر بخشی عبادت میشود. یکی از اونها هوای نفس است. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که کیف یجد لذت العباده من لا یصوم عن الهوا، چگونه به لذت عبادت میرسه کسی که خودشو نمیتونه از هوای نفس نگه بداره، خودشو نمیتونه دور نگه بداره از هوای نفس. یعنی گناهان اثر این عبادت ها رو از بین میبره، لذا باید مراقب بود که در کنار این که در فکر این هستیم که عبادت سازندهی داشته باشیم، باید این موانع رو هم برطرف بکنیم. دوم مال حرام است. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که العبادت و مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل، عبادت کردن خدا با مال حرام مثل این استش که شما خونه ای رو روی یک رمل ساختی، روی یک خاک نرم ساختی. و اگر کسی پی خونش رو روی خاک نرم گذاشت، با کمترین خلاصه زلزله‌ای، با کمترین تغییری در زمین، او خونش ویران میشه. یه عبادت هم اینطوره. مال حرام، اکل حرام، این نمیذاره عبادت ها اون اثر خودش رو در جان و روح انسان داشته باشه. ادامه انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.